بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر و ناصر و معین الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. فصل هشتم در بیان کمیت انواع خیرات و شرور اضافیه است. در این بحث راجع به چند و چون خیرات و همچنین شرور اضافی و نسبی بحث میشه. این اضافیه در عنوان و در تیتر قید شرور هست. خیرات هم حقیقی هستند و هم اضافی. خیرات که وجودات باشن، اینها هم برای خودشون خیرن و هم برای یکدیگر خیرن، اما شر حقیقی نداریم، چون شر امر عدمی است. شرور فقط اضافی هستند. گاهی یه وجودی برای وجود دیگری شر میشه، یه چیزی برای چیز دیگری شر میشه. زهر مار آن مار را باشد حیات، لیک شد مر آدمی را آن ممات. پس بد مطلق نباشد در جهان، بد به نسبت باشد، این را هم بدان. شر حقیقی نداریم. حالا در این فصل راجع به چند و چون همین خیرات و شرور اضافیه‌ای که در عالم عناصر پیدا میشه در عالم طبیعت پیدا میشه، در عالم عناصر پیدا میشه، بحث میشه. ایشان خیرات و شرور رو تقسیم میکنن به چهار قسم و هر قسمی رو جداگانه بحث میکنن. قسم اول خیرات و شروری است که مربوط میشه به صعود و نحوس کواکب. صعد و نحس کواکب البته این سعد و نحس کواکب که سعدش خیره و نحس شره، این سعد و نحس، این خیر و شر در خود کواکب نیست. کواکب همشون سعدن، همشون خیرن. این به نسبه به آثاری است که در عالم عناصر دارن. این سعد و نحس که حالا یه توضیح کوتاهی خواهیم داد، این مربوط به خودشون نمیشه. خود افلاک رو اگر بخوای حساب بکنی، همشون درشون سعد و خیره، شری در اونجا نیست. گرچه کمالات کواکب به واسطه حرکاتشون اینها یکی پس از دیگری فعلیت پیدا میکنه، اینجوری نیست که همه کمالات در اونها بالفعل باشه مثل مجردات. اما قبلا گفتیم، سابقا گفتیم، چون افلاک مستکفی به ذاتن و به باطن ذاتشون که علتشون باشه و حتما این کمالاتشون برای اونها فعلیت پیدا خواهد کرد، یعنی نمیشه که یه مانعی پیدا بشه و از فعلیت یافتن کمال اونها، کمالی که به واسطه حرکتشون پیدا میکنن، اونها رو باز بدارد، مانع بشه. نه، چنین چیزی اتفاق نمیفته در اونها. لذا اگر خود افلاک و کواکب را ملاحظه بفرمایید، همشون سعد، همشون خیر، نحوستی و شریعتی در اونها مشاهده نمیشه. این سعد و نحس کوکب که گفته میشه، این به نسبه به آثاریست که در عالم عناصر دارن، آثار خیر و آثار شر، آثار خوب و آثار بدی که در عالم عناصر دارن، که اینها نسبت داده میشه به سعد و نحس کوکب، که حالا اینو برمیگردیم و به طور گذرا حالا اشاره به توضیحش خواهیم کرد. این قسم اول. شهاب رو بله بحث کردن، بله، در طبیعیات شرع، در طبیعیات شرع منظومه بود بحثش. حالا اون باز باید خود شهاب رو بحث کرد که چیه اون در شرع منظومه، در طبیعیات بحث شده. پس قسم اول از خیرات و شرور، خیرات و شروری است که مربوط به سعد و نحس کوکب میشه. قسم دوم از خیرات و شرور، خیرات و شروری است که مربوط به تکون امور طبیعی و موجودات مادی میشه، موجودات مادی که در عالم عناصرن. این خیرش، شرش هم مربوط میشه به فساد صور طبیعی، امور طبیعی، موجودات مادی که در عالم عناصر هستن، و همچنین آلام و اوجایی که در حیوان پیدا میشه، اینم شره. اینم قسم دوم که خیرات و شرور مربوط میشه به کون و فساد صور طبیعی و آلام و اوجاع حیوان، که کونش خیر، فساد و آلام و اوجاع این شره. اینم قسم دوم از خیرات و شرور. قسم سوم خیرات و شرور، خیرات و شروری است که مربوط میشه به محبت و عداوت بین حیوانات و انسانها، بین زندگان عالم عناصر، موجوداتی که در عالم عناصر حیات دارن که حیوان و انسان باشه. اینم قسم سوم. خب محبتش خیره، عداوتش شره. قسم چهارم خیرات و شرور، سعادت و شقاوت دنیوی و اخروی است که نفوس انسان‌ها دارند. خیرات و شروری که مربوط به سعادت و شقاوت نفوس انسانی میشه در دنیا و آخرت، خوشبختی و بدبختی در دنیا و آخرت که سعادتش خیره و شقاوتش شره. این انواع و اقسام چهارگانه خیرات و شرور که حالا ایشون تک تک اینا رو مورد بحث قرار میده. اما خیرات و شروری که مربوط میشه به سعد و نحس کوکب، صعود و نحوس کواکب، صعود کواکب به معنای اتصالات کواکب که اسباب صلاح در عالم عناصر میشه، سبب خیر میشه. نحوس کواکبم اتصالات کواکبه که اسباب فساد در عالم عناصر میشه، سبب شر میشه در عالم عناصر. اتصالات و اجتماعاتی که کواکب با یکدیگر پیدا میکنن که گاهی سبب خیر میشه در عالم عناصر، سبب صلاح میشه، که این رو بهش میگن سعد کوکب، صعود کواکب. گاهی هم این اتصالات، این اجتماعات سبب فساد و شر در عالم عناصر میشه که اینو بهش میگن نحوس کواکب، نحس کوکب. مثلا اتصالات و اجتماعاتی که مثلا شمس و قمر در حرکت خودشون پیدا میکنن، میر داماد دو تا شعر دارن میفرماین که سلطنت چرخ به خورشید داد، مملکت عیش به ناهید داد. ناهید یعنی زهره. زهره رو میگن ستاره عیش و خوشی. کلک قلم نامزد تیر کرد، تیر یعنی عطارد، کلک هم به معنی قلمه، عطارد رو میگن ستاره علم و دانشه. منزل کوکب دل تدویر کرد، تدویر اسم اون فلک جزئی است که کوکب و ستاره در سخن و زخامت و قطر او جای داره، که جایگاه ستاره فلک تدویر که از افلاک جزئی باشن که روی هم یک فلک کلی رو تشکیل میدن. ببینید دو تا ستاره رو سعد میدونستن، یکی مشتری هست که اونو بهش سعد اکبر یا سعد السعود میگفتن، یکی هم همین زهره هست که به فارسی بهش ناهید میگن. خب مثلا ببینید برای به دست آوردن مثلا سهم سعد و خوشبختی، در روز فاصله بین مشتری و زهره رو اندازه می گرفتن، در شب برعکس، در شب فاصله زهره تا مشتری رو مثلا حساب می گردن. این دو تا ستاره رو میگفتن ستاره سعد، دو تا ستاره رو هم میگفتن ستاره نحس، که یکی زحل هست و یکی مریخ. باز مثلا برای حساب کردن سهم نحس مثلا در روز فاصله بین زحل و مریخ رو حساب میکردن، اندازه میگرفتن، در شب برعکس. اینا مرحوم نراقی در خزائن مراجعه بفرمایید، در اونجا بحث کردن. حالا این سعد و نحس کواکب و ستارگان به نسبت به آثاری است که در عالم عناصر دارن، والا اگر خود کواکب رو حساب بفرمایید، همونطور که مرحوم حاجی در حاشیه فرمودن، میفرمایند که زحل هم مثل مشتریه در سعادت، در سعد، در خیر بودن. این به نسبت به آثاری است که اینا در عالم عناصر دارن. خب حالا ایشون راجع به قسم اول از خیرات و شرور که مربوط میشه به سعد و نحس کواکب، خب میفرماین اون چش که سعد، که اونا مقصود به ذات از طرف حق تبارک و تعالی، خداوند به ذات اینا رو اراده کرده، در خیرات که اشکال نیست دیگه، به ذات یعنی خود اینها رو خداوند اراده کرده. اما اون چه که مربوط به نحس کوکب میشه و نحوست کوکب میشه، این مقصود اولی و مقصود به ذات نیست، این مراد به ذات نیست. خداوند خود این رو اراده نکرده. مثال میزنن اینشون، مثلا ببینید آیا خداوند سیر کوکب رو، حرکت کوکب رو برای نحس، برای نحوستش اراده کرده یا نه برای خیراتش اراده کرده؟ مثلا خورشید حرکت میکنه، خب یه مدتی میتابه، بعدم غروب میکنه، یه مدتی هم غایب میشه. این سیر خورشید، این حرکت خورشید، چون آخه اون اتصالات، اجتماعات بر اثر همین سیر و حرکت به وجود میاد، این سیر خورشید، این حرکت خورشید و تابیدنش که در روز میتابد، خب این تابیدن برای نزج مثلا یه نباتی، مثلا میوه‌ای، و حیوانی مثلا، این برای این. بعدم که غروب میکنه و شب میشه، خب این باز برای اینه که به قول ما ببنده. خب اگه بنا باشه که این دائم در حال پخته شدن باشه، این که دیگه نشو و نما پیدا نمیکنه. برای این یه مقدارم باز باید سرما ببینه، یعنی سرد بشه، شب بشه و حرارت خورشید در کار نباشه، تا اینکه این جا بیفته و نشو و نما پیدا بکنه. ولی اگه دائم بخواد همینجوری هی پخته بشه، پخته بشه، اون که میسوزه که. و اگر بنا بود باز همیشه شب باشه، خب این که دیگه یخ میزد همه چیز. قل ارائیتم ان جعل الله علیکم النهار سرمدا، اگه بنا بود همیشه مثلا روز می بود و هیچ وقت شب نمی شد، خب این که همه چیز اینقدر پخته می شد، می پخت که می سوخته. یا اگر بنا بود مثلا همیشه شب باشه، روز نمی شد، باز همه چیز که از سرما از بین می رفت. این حرکت خورشید، این سیر خورشید، نمیدونم ما سایر کواکب، به این منظوره، این رو خداوند اولا و به ذات اراده کرده. منتها در بعضی از بقا، در بعضی از نواحی ممکن است که مثلا حرارت خورشید به بعضی از اشیا صدمه بزنه. یا مثلا سرمایه مفرط، اینم ممکن است که مثلا در بعضی از بقا و نواهی به بعضی از اشیاء موجودات لطمه وارد بکنه. این شر که مربوط به نحس کوکب هست، نسبت داده میشه به نحس کوکب، این اولا و به ذات که قصد نشده، یعنی کوکب برای نحوستش که حرکت نمیکنه، برای اون آثار نحسش که آفریده نشده از طرف خداوند، بلکه برای آثار خیرش، برای اون آثار سعدش از طرف حق تبارک و تعالی ایجاد شده. این بحث راجع به قسم اول از خیرات و شرور. و اما راجع به قسم دوم، قسم دوم از خیرات و شرور، خیرات و شروری است که مربوط به کون و فساد صور طبیعی، امور طبیعی، موجودات طبیعی و مربوط به آلام و اوجاعی میشه که در حیوان پیدا میشه، بر حیوان عارض میشه. خب باز راجع به تکون صور طبیعیه که خیراتن، که خب مشکلی که نیست در خصوص خیرات، راجع به خیرات که اشکالی و بحثی نیست. بحث و اشکال راجع به شروره، یعنی راجع به فساد بعض از صور طبیعی، موجودات طبیعی و آلام و اوجاعی که بر حیوانات عارض میشه. ایشون میفرمایند که این شرور هم که فساد صور طبیعی باشه، اینم باز اولا و به ذات مقصود نیست. این دو تا سبب داره، دو تا علت داره. این شروری که عبارت باشه از فساد صور طبیعی و موجودات طبیعی دو تا علت داره. علت اولش این است که موجودات طبیعی یه صورتی که روی هیولای عالم عناصر میاد، یه موجودی که در عالم عناصر تحقق پیدا میکنه، این نمیتونه دائمی باشه. مثلا زید به دنیا بیاد و به قول عوام دنیابان بشه، همیشه در دنیا بمونه، چرا امکان نداره؟ خب به خاطری که دیگران در رحم مادر و صلب پدرن، بالاخره سایر صور طبیعی، موجودات طبیعی، اونا هم سهمی دارن. نمیشه که فقط دنیا، عالم طبیعت، عالم عناصر فقط سهم این شخص و این فردی باشه که زیده، این بیاد و اینجا جا خوش بکنه. چون که بقیه موجودات طبیعی، صور طبیعی هم سهمی میبرن از عالم عناصر، لذا اراده خداوند تعلق گرفته بر این که رب و نوع مادی که یه فرشته‌ای هست اون دائمی باشه و به اذن الله افراد نو را به نحو تعاقب نوع مادی و طبیعی رو به تعاقب افرادش حفظ بکنه، خود اون رب النوع دائمی باشه و این نوع اون فرد مجرد عقلانی که در عالم عقله که بر اساس نظریه ارباب انواع هر نوع طبیعی و مادی یک فرد مجرد عقلانی در عالم عقل داره که به اذن الله اداره افراد طبیعی و مادی نوع رو به عهده داره، خود اون رب و نوع دائمی باشه و نوع مادی و طبیعی رو هم با تعاقب افراد حفظ بکنه تا اینکه همه افراد سهم ببرن، همه صور طبیعی موجودات طبیعی بیان روی هیولای عالم عناصر، در ماده عالم عناصر وجود پیدا بکنن و همه سهم ببرن. ممکن است بفرمایید خب نمیشد همه با هم موجود میشدن؟ خب اینم امکان نداشت، به خاطری که اگر میخواست همه با هم موجود بشن جاشون نمیشد در هیولای عالم عناصر، مکان کم میآوردن. حتی در یک نوع امکان نداره تا چه رسد به همه انواع. بله؟ خب تنایی ابعاد که اثبات شده، بعدم حالا اینجا بحث عرض، بحث زمینه دیگه، زمین رو که کسی نگفته غیر متنایی، زمین رو که اول و آخرش رو وجب کردن، مساحتش هم به دست آوردن، اون مربوط میشه به کل عالم جسم، حالا اونم در جای خودش برهان اقامه کردن بر تناهی ابعاد عالم جسم. فعلا اینجا ربطی به اون بحث نداره، جاشون نمیشد، خودشون جا میخوان، نمیدونم متعلقاتشون، قضاهاشون، نمیدونم مایحتاجشون، اینا همه جا میخواد، جاشون نمیشد. این یک سبب و یک سر برای فساد صور طبیعی و امور طبیعی که حالا تا اینجا عبارت رو بخونیم بحث ادامه داره، فعلا حالا آغاز بحث در این فصل. یعنی این کوکب آفریده شده، عرض میکنم حرکت داره، برای همین اثر بدش که حالا یک کسی مثلا که هنگامی که مثلا قمر در عقرب هست، در برج عقربه، نمیدونم که عقد، ایقاع عقد، وقوع عقد مکروهه، حالا آمد و مثلا، یعنی واقعا قمر آفریده شد و حرکت میکنه برای همین اثر بد یا برای آثار خوبش؟ این همه آثار خوب رو ما نادیده بگیریم و بریم سراغ حالا مثلا یک اثر نحس و شر رو بدی که داره، یعنی برای این آفریده شده؟ بحث اینه. بله ایشون قبول میکنن که بالاخره یک سری شرور مربوط میشه به نحس کوکب، اما آیا کوکب برای همین شرور نحس آفریده شده یا برای اون آثار سعد، آثار مبارک؟ توجه میکنید؟ منتها خب اون آثار سعد و مبارک بخواد باشه، در جنبش، در کنارش یه سری بالاخره آثار نحس و شر هم خواهد، لذا اینا اولا و به ذات مقصود نیست. اونی که اولا و به ذات مقصوده همون آثار سعد، آثار خیر و مبارک. عنوان داره، حالا من آدرس صفحه رو یادداشت نکردم، ولی حالا ما خزائنمون که از اون خزائن قدیمی هست، در عنوان بالای صفحات نوشته، یه بحثای مفصلی راجع به همینه. الفصل الثامن فی بیان کمیت انواع الخیرات و شرور الاضافیه، که این اضافیه قید شروره، در بیان کمیت چند و چون انواع خیراته، که خیرات هم حقیقی هن هم اضافی، و شرور اضافی، چون دیگه شرور حقیقی نیستن فقط اضافی هن. و این شرور هم بلعرز هن. او خیرات به ذات هن، شرور بلعرز، اینا اراده شدن از ناحیه حق تبارک تعالی بلعرز به خاطر اون خیراتی که چسبیده به اون خیراتن، به خاطر اون خیرات اینا اراده شدن. اعلم ان الخیر و الشر یقالان علی اربعه اوجه، خیر و شر اطلاق میشن بر چهار نوع. فمنها ما ینسب الی السماویات من صعود الکواکب و نحوسها. قسم اول خیرات و شروری هن که به کواکب نسبت داده میشن که خیراتشون صعود کواکب باشن، آثار خوبی که در عالم عناصر دارن، نحوسشون هم شرورشون آثار بدی که دارن. و منها ما ینسب الی الامور طبیعیه من الکون و الفساد و ما یلحق الامزجه الحیوانیه من الالام و الاوجاع. قسم دوم خیرات و شروری هم که به موجودات طبیعی عنصری نسبت داده میشن که خیراتشون تکون صور طبیعی باشه در عالم عناصر، شرورشون هم فسادشون باشه، فساد اون امور طبیعی و صور طبیعی و اون آلام و اوجاعی که عارض میشه بر مزاج و بدن حیوانات که انسانم یه نوع از همین حیوان. و منها ما ینسب الی ما فی تباع الاحیاء العنصریه. قسم سوم خیرات و شروری هستن که مربوط میشن به انواع زنده های عالم عناصر، که حالا اون خیرات و شرور چیه؟ من التعالف و التنافر، الفتی که بینشون هست مهربانی که خیراته، نفرتی که بینشون هست که باز شره، و تودد و تباغض، ود و دوستی و بغض کینه، و المحبت و الخصومه دوستی و دشمنی که بینشون هست. الا ما فی جبلت ها من التنازع و التغالب، که اینام فطری هست در فطرتشون، در سرشتشون هست که اون چی که در سرشتشون هست عبارت باشه از تنازع و تغالب و بالاخره ارتباطاتی که با هم دارن. چی؟ حالا اینا بحث میشه فعلا. حالا نه نه افلاک نیست که، احیاء عنصری دیگه بحثه، قسم سوم رو داریم میگیم، افلاک همون قسم اول بود. بنابر اون تنازع و تقالبی که فطریه اینا احیاء هست. و منها ما ینسب الی النفوس التي تحت الاوامر و النواهی فی احکام الناموس الالهی و ما یلحقها من السعادت و شقاوت العاجلتین و العاجلتین جمیعا. قسم چهارم همون خیرات و شروریست که مربوط میشه به نفوس انسانی که مکلف هستن تحت اوامر و نواهی در احکام دین الهی هستن و ما یلحقها و آثاری که عارض میشه بر اونها که عبارت باشه از سعادت و شقاوت دنیوی و اخروی هر دو. خب حالا یکی یکی اینا رو میخوایم بحث کنیم از چند و چونشون. فنقول الخيرات التي تنسب الى صعود الفلك فهي بعنايه من الحق الاول و اراده منه بلا شك. خیراتی که مربوط میشه به صعود فلک، یعنی آثار مبارکی که بالاخره حرکات کواکب و افلاک دارن، اینها که اولا و بذات خودشون اینا به عنایت خداوند است و به اراده خداوند است، بدون هیچ شبهه، هیچ سوال و پرسشی در مورد اینها که وجود نداره، در مورد خیرات که بحثی نیست. و اما الشرور التي تنسب الى نحس الفلك فهي عارضه لا بالقصد الاول. اما شروری که مربوط میشه به آثار بدی که خلاصه افلاک دارن، حرکات کواکب، اتصالات و اجتماعات کواکب دارن، اینها پیدا میشن در عالم عناصر، اما نه این که اولا و به ذات اراده کرده باشه حق اینها، که خود اینها رو خداوند اراده کرده باشه، کوکب رو به خاطر آثار بعدش اراده کرده باشه و ایجاد کرده باشه، حرکت کوکب اراده شده باشه، نه، به خاطر اون خیرات. حالا مثال میزنن، مثال و ذالک اشراق الشمس و طلوعها علی بعض البقاع تارتن و تسخینها لها مدتن و تغیبها انها تارتن اخرى کما یبرد و تلک البقاع مدتن ما لنشو الحیوان و النبات و هیه بل و مثال ذلک، مثال ذلک اشراق الشمس و طلوعها علی بعض البقاع تارتن و تسخینها لها مدتن و تغیب آنها تارتن اخرى کما یبرد و تلک البقاع مدتن ما لنشو الحیوان و النبات. بله کیما، کیما یبرد و تلک البقاع مدتن ما لنشو الحیوان، این خبر اون اشراق، لنشو الحیوان و النبات و هیه به عنایت الحق الاول و واجب حکمتی لما فیه من الصلاح الکلی و النفع العام کما ذکره الله تعالی قل ارایتم ان جعل الله علیکم النهار سرمدا الآیه. مثلا تابش شمس و طلوع شمس بر بعضی از نواحی تارتن در روز و گرم کردن اونها برای مدتی که در مدت روز باشه و بعد غایب شدن خورشید از اون بقا غروبش یه بار دیگه که شب میشه، که این تغیب و غروبم برای این استش که اون بقا یه خورده سرد بشن. یبرد مدت ما در مدت لیل، این خلاصه طلوع و غروب، این حرکت، این لنشف الحیوان و نبات، این برای نشف حیوان و نبات یه مدت پخته بشه یه مدت باز ببنده، اینجوری نباشه که دیگه انقدر پخته بشه که بسوزه مثل یه غذایی که مثلا ته میگیره. مثلا این برای نشف حیوان و نباته و هیه به عنایت الحق الاول و واجب حکمتی. خب این خیرات اینا مقصود اولی هستن، مقصود به ذاتن، اینا خودشون عرض میکنم به عنایت حق و اون چه که بر حسب حکمت حق واجبه اراده شدن. چرا؟ لما فیه من الصلاح الکلی و النفع العام، به خاطر خیر کلی و عامی که دارن. کما ذکره الله تعالی که خداوند در قرآن میفرماد که خداوند نمیتونست روز رو دائمی قرار بده که به دنبال شب نیاره. خب این حکمتی داره، این خیراتی داره، این خلاصه مصالحی درش هست. و اما الذی یعرض لبعض الحیوانات او لبعض النبات من الحر المفرد او البرد المفرد المهلک لها فی بعض البقاع و فی بعض الاوقات علی سبیل الندرت و الشذوذ فلیس ذلک بالقصد الاول. خب حالا در یه جام بالاخره گرما زیادی میشه، مثلا یک گیاه و حیوانی میسوزه، یا مثلا سرما مثلا شدید میشه یه چیزی یخ میزنه، بالاخره دیگه این چیزا هم داره دیگه. و اما اون چی که عارض میشه بر بعض حیوانات و بعض گیاهان که حرارت زیادی یا سرمای شدیدی باشه که اونا رو از بین میبره در بعضی از نواحی، اونم در بعضی از اوقات علی سبیل ندرت و شذوذ، اینم متعلق است به همون قبل، این فلیس ذلک جواب اماس و فی بعض الاوقات علی سبیل ندرت و شذوذ که گاهی از اوقات هم اینجوری میشه، این فلیس ذلک بالقصد الاول. بالاخره خورشید برای این آثار شر آفریده نشده، حرکت نداره، اینا هم کمه و هم مقصود ثانویست، مقصود به تبع بالعرضه. خب این راجع به قسم اول. و اما قسم دوم، و اما الخیرات التي تنسب الى الامور طبیعیه، اما خیراتی که مربوط میشه به صور طبیعی، که اون چی باشه؟ اون خیرات من تکون الحیوان و النبات و المعادن و الاسباب المعینه لها على نشئ مبلغ لها الى اتم حالاتها و اکمل غایاتها فهی کلها به رضا الله و ارادت من البار القیوم و عنایت منه. خیراتی که در امور طبیعی و صور طبیعی است که کون اینها باشه، تکون صور طبیعی، موجودات طبیعی مثل حیوان و نبات و معادن، و تکون اسبابی که معین اینها هست، کمک میکنه به تکون اینها، معین اینها هست، نه ای که به تکونشون، به کمال رسیدنشون، هم اصل تکون حیوان و نبات و معادن و هم اسبابی که کمک میکنه به اینها تا اینکه اینها نشو و نما پیدا بکنن و برسن به غایتشون، به بهترین حالاتشون، به اسبابی که کمک میکنه به این حیوان و نبات و معادن برای نشوی که میرسوند اینها رو به بهترین حالات و بالاترین غایاتشون. این خیرات فهیه کلها به رضا الله، اینا همه مقصود به ذاتن، اینها همه خودشون عرض میکنم به اراده خداوند هست و به عنایت حق هست و خودشونم مراد به ذاتن. و اما شرور التی هی الفساد و البلاء التی یلحق بعد الکون، شروری که عبارت باشه از فساد و از بین رفتن این امور طبیعی، صور طبیعی، موجودات طبیعی مثل حیوان و نبات و معادن که انسان هم خودش یه نوع حیوانه، و بلایی که آرز میشه به اونها بعد از تکون، مثل همون آلام و اوجاعی که مزاج حیوان و بدن حیوان پیدا میکنه. فهیه آرزتون لا بالقصد الاول، این شرور اینها پیدا میشن اما مقصود به ذات نیستن، خودشون مقصود نیستن، اینا دیگه به خاطر اون خیرات قصد شدن. بل حصولها بالعرض والانجرار و تبعیه، حصول این شرور بالعرض از باب انجرار خیرات به شروره یا از باب انجرار شرور به خیراته که بالاخره اینا منجر به یه خیری میشه یا یه خیری منجر به اینها میشه، و از باب تبعیت به تبع خیراتی هم که اینا بالاخره چسبیده و آمیخته با اون خیراتن، به خاطر اون خیرات این شرور قصد شدن. و علتشون یکی از دو چیزیست که میگیم که حالا فعلا سبب اول، و ذالکه علتی که اینا قصد شدن، یعنی توضیح همین بلعرز بودن و حصولشون، بلانجرار بودن و به تبع بودن و حصولشون، یه علتش این، لأن الكائنات لما لم يمكن ان يبقى اشخاصها في الهيولات دائما في هذا العالم تلطفت الحكمه الالهيه والعنايه الربانيه الى بقائها بصورها و مبدع نوعیتها و رب تلسمها الحافظ لدیمومت طبیعتها به تعاقب الافراد و توارد الامثال علی الاتصال و انکانت الاشخاص و فزوبان و سیلان دائما. چون که کائنات ارضیه یعنی موجودات مادی زمینی اینا امکان نداره که اشخاصشون در هیولای عالم عناصر و در عالم ماده، در ماده عالم عناصر همیشه باقی بمونن. چرا امکان نداره؟ به خاطر ای که بقیه اشخاص هم سهمی دارن، نمیشه که بقیه اشخاص در همون بوته علم حق و در مکمن غیب باقی بمونن، در همون ملکوت و غیب عالم باقی بمونن، نیان به عالم طبیعت، اونها هم بالاخره تو نوبتن، تو صف، و اگر اینا بخوان همیشه بمونن که جا برای اونا باز نمیشه. چون که اینجوریست، حکمت الهی از باب لطف و عنایت ربانی تعلق گرفته به بقاء اشخاص، اما به وسیله صورشون، به وسیله مبدع نوعیتشون و رب تلسمشون، که این اصطلاح شیخ الاشراق یعنی رب نوعشون، ای به صوره ها و مبدع نوعیت ها و رب تلسم ها، یعنی بقایشون با رب نوعشون باشه، یعنی ریشه به جا باد اگر برگ و بری می رود، ریشه شون باقی باشه که ریشه شون همون رب نوعشون، تا اینکه اون رب نوع حفظ کنه دوام طبیعت و نوع این اشخاص رو با تعاقب افراد و توارد امثال، چون اشخاص امثالن دیگه، دوتا شخص یه نوع مثلن دیگه، همینجوری خلاصه توسط رب نوع بیان افراد همینجوری به تعاقب و نوع به تعاقب افراد حفظ بشه، مثل یه خیمه ای که هی با عوض کردن ستوناش محفوظ میمونه. و امکانات الاشخاص و فزوبان و سیلان دائما، هرچند اشخاص دائمی نباشن، و انما کان ذالک به واجب فی الحکمت و العنایه لان فی القوت و الغیب فضائل جمتن و خیرات کثیرتن بلا نهایته. ای علت اینه که چرا اشخاص نمیتونن دائمی باشن، و همانا حفظ نوع به تعاقب افراد که این افراد بیان و برن، این واجب است در حکمت و عنایت حق. چرا؟ چون بر حسب قدرت حق و عالم غیب و علم حق، خب موجودات و افراد زیادی هستن، فضائل فراوانی، خیرات و وجودات کثیری هستن که غیر متناهی هم هستن. معلومات حق که همین اندازه که خداوند خرج کرده که نیست، غیر متناهی است. خب ممکن است یه کسی بگه خب چه اشکال داره که همین افراد غیر متناهی که در علم حقن و در ملکوت و غیبن، اینا یه دفعه همه با هم موجود بشن؟ خب اینم که نمیشه. ولا یمکن خروجها من القوة والخفاء الى الفعل والظهور دفعتا واحدتا فی وقت واحد. ضمیر خروجها به اون افراد که در دو سطر قبل تعاقب الافراد بود، خروج افراد از قوه و غیب به فعلیت و ظهور در عالم عناصر، اینم که یه دفعه با هم در یه وقت و در یک زمان که ممکن نیست. چرا؟ لأن الهیول الجسمیه لا تتسع لقبولها فضائل نوع واحد من الانواع الطبیعیه المندمجه فی عقله المدبر له و ملکوته الفیاض علی عینه الثابته و افراده الا شیئا بعد شیئا علی سبیل التدریج و ممر الاوقات و الدهور دائما، فکیف فضائل جمیع الانواع الطبیعیه و حالاتها و کیفیاتها و لوازمها و آثارها المفصلت المتفننه. به خاطری که هیولای عالم اجسام و عناصر این گنجایش نداره که قبول بکنه کمالات و فضائل یه نوع رو، یعنی افراد یه نوع رو از انواع طبیعی که اینها مندمج و مخفی هستن در عقل مدبر اون نوع واحد، یعنی در رب و نوعشون. خب الان بر همون دیگه، یعنی میدونم دیگه، آخه مگر هیولای عالم عناصر غیر از همین هیولاییست که در کره ارضه؟ مگه غیر از اینه دیگه؟ بحث در اینه دیگه. خب میدونم هیولا چیه؟ هیولا اون قوهی و قبولیست، قوه و قبول دیگه. هیولا که شاخدم که نداره، که همون قوه و قبولیه که این عرض پذیرش داره نسبت به این موجوداتی که در روی عرض و فوق عرض تحقق پیدا میکنن. هیولا همینه دیگه. فضائل و افراد یه نوعی که مندمجن در عقل مدبر اون نوع واحد، یعنی در رب و نوعشون و در ملکوت و غیبشون که اون ملکوت و غیب است و اون رب و نوع است که ایجادگری داره و فیاض است بر عین ثابت و ماهیت اون نوع و افراد اون نوع، حیولا گنجایش نداره الا شیئن بعد شیئن علا سبیل تدریج، مگر همینجوری به نوبت و ممر الاوقات و دور دائما همینجوری در گذر زمان میتونه هی یکی یکی بپذیره. خب این که نسبت به یه نوعه، فکیفه فضائل و جمیع الانواع، تا چه برسه به افراد همه انواع طبیعی و حالات و صفاتشون، کیفیاتشون، لوازمشون، آثار مفصل گوناگونی که دارن. حالا مثال میزنن، مثلا لو خلق الله تعالی بنی آدم کلهم من مزا منهم و من هو موجودون الانه و یجیع من بعدو الى یوم القیامه فی وقت واحدن لم تکن تسعهم الارض برهبها. مثلا اگر بنا بود خداوند خلق بکند بنی آدم همشون رو، چه اونایی که گذشتن، چه اونایی که الان هستن، چه اونایی که بعدن میان، تا روز قیامت در یه وقت، خب زمین با وسعتی که داره گنجایش اینها رو نداشت. فکیفه حیوانهم، حالا چه برسه به حیوانات این بنی آدم، و نبات و غذاهم و گیاهانی که غذای عرض میکنم این بنی آدم هستن، و امتعتهم و ما یحتاجون الیه فی ایام حیاتهم، چیزایی که مورد احتیاجشون هست، خودشون جاشون نمیشه، تا چه برسه به اون چیزایی که مایحتاجشون هست. فمن اجل هازا خلقهم الله قرنن بعد قرنن و امتن بعد امتن بنی آدم را، چرا؟ لأن الارض لا تسعهم و الهیولا لا تحملهم دفعتن واحده، دفعتن واحدتن، هیولا تحمل همه اینها رو یک دفعه نداشت. و صلی الله علیه و سلم.